أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هفتمین حکم از احکام هشتگانه عقد انقطاعی بود که در عقد انقطاعی ارث نیست. اقوالی که در مسئله بود متعدد بود در اثر اینکه روایات متعدد است. یکی از اون اقوال چهارگانه قول قاضی ابن البراج رضوان الله تعالی علیه بود که بحثش گذشت. این بزرگوار قائلند به این که نکاح منقطع مثل نکاح دائم ارث‌آور است و فقط میخوان با آیات قرآن کریم ارث منقطع را ثابت کنند بدون مراجعه به روایات لوجهین و بدون نیاز به قاعده المؤمن عند شهودهم. به روایات مراجعه نمی کنند برای اینکه برخی از اینها سندن ضعیفند و اونها که سند معتبری دارند معارض دارند. بله، علی حال چه خود متأخر اینجور نیست که از ناحیه ابن براج هیچ استدلال نداشته باشد، فقط فتوا داشته باشد. اینطور نیست. شواهدی هم هست که اون بزرگوار به این آیات استدلال کرده، چون اگر خود صاحب مسالک به المؤمنون و سایر روایات اعتنا دارد، این چه این نیست که در نفع این قول فقط به او به آیات استدلال بکنه. خب این قول اول که به جناب قاضی ابن البراج منسوب است میگوید ما با قطع نظر از روایات میتوانیم به استناد خود قرآن کریم ارث زوجه منقطع را ثابت کنیم. دلیل اولشون این است که زوجه منقطعه زوجتون، و اگر زوجه نباشد که مشمول سوره نور که دارد الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، مرد نمیتواند رابطه نکاحی داشته باشد مگر با ازواجش، مگر با ملک یمین. این زوجه منقطعه ملک یمین نیست. اگر زوجه محسوب نشود به چه وجه شرعی این مرد با او ارتباط نکاحی دارد؟ پس زوجه است، و چون زوجه است آیه ارث میگوید ولکم نصف ما ترک ازواجکم اگر چونچه فرزند نباشد و اگر فرزند باشد ربع است. از مجموع این دعای استفاده بکنن که زوجه منقطعه زوجه است و ارث میبرد. ملاحظه فرمود که استدلال‌هایشون به همه این دو بخش سوره مبارکه مؤمنون و سوره مبارکه نساء وابسته است، نه سوره نور. در سوره مبارکه مؤمنون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آیه 5 فرمود والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. این زوجه منقطعه ملک یمین نیست. اگر زوجه نباشد به چه مناسبت ارتباط نکاحی دارد؟ پس همیشه زوجه است. وقتی زوجه شد آیه سوره مبارکه نساء که مسئله ارث را مطرح می کند که ولکم نصف و ما ترکت ازواجکم و کیف تأخذونه و تا تنکهو و امثال زاره، نصف اون چرا که ازواج شما گذاشتن ارث شماست اگر چون چه فرزند نداشته باشن، و اگر فرزند داشته باشن که ربع اموال او برای شماست. خب پس طبق آیه سوره مبارکه مؤمنون نکاح منقطع زوجیت میاره، این زوجه است. به طبق آیه سوره مبارکه نساء ازواج یعنی زنها اگر چون که مردن فرزند نداشتن یک دوم و اگر فرزند بود یک چهارم. دیگه نیازی به قاعده المؤمن عند شروطهم نیست، نیازی به نصوص نیست. نصوص یا برای اینکه ضعف سند دارن یا برای اینکه معارضن. اما هیچ کدام از این دو دلیل تام نیست. این که فرمودن اگر چنون چه زوجه منقطع زوجه نباشد دلیل بر جواز نکاح ارتباط نکاحی نیست، این تام نیست، برای اینکه در همون سوره مبارکه نساء و سایر موارد فرمود به این که اون چرا که شما استمتاع کردید با آیه 24 سوره مبارکه نساء این است که فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه. دو تا عنوان را ذات اقدس اله مصحح و مجوز ارتباط نکاحی قرار داد، یکی عنوان زوجه، یکی عنوان مستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن، که گفته شد هن مستأجراتو. آیه 24 عنوان زوجه مطرح نکرده، عنوان مستمتعتم بهی منهن مطرح کرده. قهرن اون حصری که در سوره مؤمنون است میشه حصر نسبی و نه حصر نفسی، یعنی جایز نیست ارتباط نکاحی مگر نسبت به زوجه، مگر نسبت به متعه، مگر نسبت به ملک یمین. پس جمع بین آیه 24 و آیه 23 سوره مبارکه مؤمنون اینه، مجوز ارتباط نکاحی سه چیز زوجیت است و متعه بودن است و ملک یمین. پس این اشکال اولشون یا استدلال اولشون ناتمامه. یا جلوتر بشینید یا بلندتر حرف بزنید، صدا نمیرسید. خب اگر چون چه برفرض نباشی که راحتتر، اگر نباشه راحتتر، اگر باشه ظاهرش در مقام بیانه، اگر در صدد مقام بیان نباشد که آدم نمیتونه بهش استدلال، ولی ظاهرش حسره دیگه. اگر سایر احکامی هم که توی مبارک مؤمن آمده همینه دیگه. و برفرض باشه جمع بین اطلاق تقیید است، جمع بین حسر نفسی نسبی و غیر نسبی، پس به مناسبت آیه سوره مبارک نساء به زمیمه آیه سوره مبارک مؤمنون سه عامل مجوز ارتباط نکاحی است، یکی زوجیت دائم، یکی زوجیت منقطع، یکی هم ملک یمین. اما اون دلیل دیگری که ایشون بهش استدلال کردن فرمودن به این که این زوجه است و اگر زوجه شد مشمول آیه ارث است که ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد و ربع هست اگر ولد باشد، این تام نیست، برای اینکه عنوان باید در ظرف استدلال صادق باشد. در من قضا انه المبدأ که دلیل شاملش نمیشه مگر قرینه خاص داشته باشیم، کسی قبلا عالم بود و الان عالم نیست که اکرم العالم شاملش نمیشه. که در نکاح دائم با مرگ احد و طرفین این زوجیت باقی است، لذا محرم یکدیگرند و چون احدهما که مرد دیگری زوج یا زوجی که باقی است، عنوان زوجیت هست یک، مشمول اطلاقات ادله است دو، یعنی می شود گفت که زن یک هشتم یا یک چهارم اسم برد، مرد یک چهارم یا یک دوم اسم برد. یعنی وقتی میخوام ارث را مطرح کنیم، توزیع ارث، سهمبندی میراث، این یکی زوج است اون یکی زوجه. اما در نکاح منقطع شما در وقت ارث زوج و زوجه نداری، وقتی مرگ آمده است اینا کاملا از هم بیگانند و نامحرمند. در نکاح دائم است که میتوانند یکدیگر غسل بدن، محرمیت همچنان باقی است، زوجه همچنان باقی است. صرف نگهداری عده هم معنای ادامه زوجیت نیست. شما در ظرفی میخواهید ارث را ثابت بکنید که عنوان ندارید. عنوان زوجیت است که الان زوجیت با موت منقطع شد. چجوری شما میخواد بگید اون ارث میبره؟ اینکه زوجه نیست، بیگانه است. عده مربوط زوجیت نیست، عده مربوط به آمیزش از سونن ان اختلاط المیاه. بله، عده وفات است نه عده زوجیت. عده برای آن است که اون آمیزشی که شده سونن ان اختلاط المیاه حق فرزند آینده است، کاری به اینا ندارد. که اون بچه که به دنیا میاد بعد معلوم شه مالکیه دیگه، این حق اون فرزند آینده است. هیچ یعنی هیچ ارتباطی بین عده و این مرد ندارد. این حکمت الهی است که فرزند آینده معلوم بشه مالکیه بالاخره. غرض اینه که هیچ ارتباطی بین این زن منقطع با اون نیست. محرمیت نیست، مدت خواهی نیست، نفقه نیست. لذا فرمودن به این که لا میراث ولا طلاق، بیگانه محضه. در جریان زوجیت دائم محرم اوست، میتونه او رو غسل بده و حداد هم بر او واجب است. اما در جریان زوجه منقطع هیچ چیزی از این احکام نیست. اگر مسئله عده است، برای حق مسلم اون کودک آینده است که اختلاط میاه باعث آلودگی اون نژادی نشه. خب پس به جناب ابن البراج باید عرض کرد که شما در ظرفی استدلال بکنید که این قضا انها المبدأ تو اصول مستحضرید که این مشتقی گفتن عنوان فاعل و مفعول و اینا نیست، این هم جد عناوین مشتقه است. خب الان که زوجیت نیست، در ظرفی که شما میخواد ارث ثابت بکنید که زوجیت نیست، در ظرفی که زوجیت بود که ارث نبود، آنکه زوجه نیست. اما در زوجه دائم واقعا زوجه است. ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن کذا ان لم یکن کذا. با مرگ احد و طرفین در این عقد دائم زوجیت همچنان باقی است، لذا عدل ارث شامل بشه. با مرگ احد و طرفین در زوجیت انقطاعی هیچ کدام از این دو عنوان زوج و زوجه دیگر نیستن، لذا ارث نیست. پس بنابراین این که این بزرگوار فرمودن ما با قطع یا از طرفشون گفته شد یا خودشون اقامه کردن که با قطع نظر از المؤمن و اندشورده هم و با قطع نظر از روایات ما میتوانیم ارث رو ثابت بکنیم، این سخن ناسواب است. اما قول دوم که مقابل این است، بله تا یه مدتی باقی دیگه، ابدی که نیست که. فرمود تا چند روز، تا عده وفات حداد باد بگیره، چهار ماه ده روز بگیره، این احکام زوجیت هست، نه که الی الابد زوج است. که این تا مدتی که ارث تنظیم می شود اینها، این زوجه اوست. خب قول دوم اینه که این زن بالقول المطلق از مرد ارث نمیبرد. چه شرط ثبوت بکنن، چه شرط سقوط بکنن، چه لا به شرط باشد، مطلق العقد نه العقد المطلق. مطلق العقد یعنی چه به شرط سقوط، چه به شرط ثبوت، چه لا به شرط. العقد المطلق یعنی شرطی او را همراهی نمی کند، نه شرط ثبوت نه شرط سقوط. اما مطلق العقد سه حالت دارد، خواه لا به شرط باشد، خواه به شرط ثبوت باشد، خواه به شرط سقوط باشد، این زیر مجموعه مطلق العقد است. اونا میخوام بگن که مطلق العرب ارث‌آور نیست. این بزرگوارا در چهار مقطع بحث کردن و باید هم بحث میکردن. یکی مقتضای اصل اولی چیه؟ یکی این که قاعده المؤمنون عند شروطه هم چه پیامی دارد؟ یکی این که مطلقات ارث و ادله ارث و عمومات دیگر چه حکمی دارد؟ مسئله ازواج و مسئله ارث و امثال ذلک. بحث چهارم و عنصر چهارم روایات خاصی که در مسئله هست. تمام نزاها مال همین این بخش چهارمه. بخش اول که اصل باشد، اصل عملی، اصل این است که او سهمی ندارد دیگر. قبلا سهمی نداشت، الان سهمی ندارد، مال قبلا استحقاق نداشت، الان ندارد کماکان. پس اصل عملی عدم ارث است، عدم حق است و مانند آن. قاعده المؤمنون عند شروطهم چون هم مشکل داخلی دارد هم مشکل خارجی، استدلال به عموم المؤمنون عند شروطهم کار سهلی نیست. مشکل داخلی دارد چون بعضی از این قواعد همراه با الا شرطی که حلل حرام الله حرم حلال الله به مانند آن است، یا شرطی که خالف کتاب الله است به مانند آن. ملاحظه فرمایید اصرار ائمه علیهم السلام این است که حوزه ها را به سمت قرآن هدایت بکنند. هم اون ده طایفه از نصوص که قبلا عرض شد اصرار اونها این است که قرآن مرجع است، هم این طایفه روایات چه اخلاق فقهی باشد، چه اخلاقی باشد، چه حقوقی باشد، چه تفسیری باشد که در تفسیر روایات است، چه مربوط به ملاهم و اسرار غیبی عالم باشد، چه مربوط بخشای دیگه که فعلا اونها خیلی محل بحث نیست. این پنج طایفه هر کدام به دو قسم تقسیم میشوند، یا معارض دارن یا معارض ندارن. اونی که الان حوزه علمی هر روز، یعنی هر روز با اینها درگیره، این ده طایفه است. درباره هر دو گروه، یعنی چه روایات معارض داشته باشه چه روایات معارض نداشته باشه، ائمه علیهم السلام فرمودن به نام خدا هیچ کس آیه جعل نمی کند، نمی تواند جعل کند، اما به نام ما دروغ زیاد جعل می کند. از خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقش است که ستکثر علی الغالب، به دیگران هم تو، یعنی به نام من مرتب جعل می کند و شما هر چی از ما نقل کردن بر قرآن عرضه کنید. ائمه هم همین رو فرمودن. خب حتی روایه تفسیری، یعنی ما بخوام بگم که این آیه معناش چیست، قبلا باید خود آیه رو بفهمیم، با سایر آیات ارزیابی کنیم که بگیم قرآن چه میگوید. اما این فقط به درد بوسیدن خوبه، حجت نیست. این فقط باید ببوسیم اینجا بذاریم، بعد بریم به، چون ترازوست دیگه، با ترازو مشکل حل نمیشه که، بعد بریم به سراغ روایات دستبندی کنیم، نزاع داخلی اونا رو حل کنیم، بعد بریم خدمت قرآن کریم ببینیم مخالف قرآن نیست، بعد وزن و موزون رو تازه کنیم تا بشه حجت. اینه که المیزان آمده ترازو درست کرده حتی با قطع نظر از روایات تفسیری، چون در این طایفه هم چه معارض داشته باشه چه معارض نداشته باشه جعل و کذب و افترا فراوانه. تا یعنی تا ما اصل قرآن رو نفهمیم که چه میگوید و نبوسیم سر جاش نذاریم، نمیتونیم یک قدم برداریم. بعد اون ده طایفه از روایات رو باید ارزیابی بکنیم، وزن و موزون رو که به هم سنجیدیم بذاریم بالاتر و حجت به الهی بشه. در اینجا اصرار ائمه اینه که هم گفتن عرض کنین نصوص علاجیه که در اصول ملاحظه فرمودی از همین قبیله، نصوص ستکثر علی الغالب از این قبیله، نصوصی که مربوط به قاعده المؤمن عند شروطه و امثال ذالک است، الا شرطی که خالف کتاب الله. خب در همه موارد تعهدات را باید بر قرآن عرض کنید. پس مرمش قرآن اون اولین مرجع دینی ماست. منتها حالا در اصولی که تو کفایی و امثال کفایی است، متاسفانه با اصرار و فشار قرآن از حوزه ها رفته بیرون. هم تهمت تحریف را گفتن بعید نیست، و علم حرف مرحوم آخوند متاسفانه اینه که و علم یکون بعیدا، هم تهمت تحریف بعید نیست، و هم این که قرائات قرآن که متواتر نیست، قرائات متواتر نیست. وقتی قرائات متواتر نشد، فقط به درد خوندن نماز بخونیم با او امثال ذالک، که بین جواز قرائت و جواز استدلال بفرمان تلازم نیست. بله میتونید باش بخونید قرآن، بخونید نماز، بخونید بون هر سوره ای رو، اما این قرائت ها که متواتر نیست، خود اون کلمات متواتر است نه قرائت، و تلازمی هم بین جواز قرائت و جواز استدلال نیست. این دو. سوم این که آیات قرآن در صدد اصل تشریع است، نه در صدد بیان احکام تا به اطلاق یا عمومش تمسک کنی. این سه فرمایش های بزرگوار دارد تو کفایه، با این سه فرمایش با اصرار قرآن از حوزه ها رفته بیرون، با اصرار. اما از اون طرف ببینید ائمه پشت سر هم اصرار دارن که ببینید این تعهدی تو مخالف قرآن است یا نه. شروطی که شما میکنید الان به همین شرط اگر چون چه عمل بشه، قرآن بشه اولین کتابی که دارج و رایج است. چون این همه تعهداتی که تو تجارت ها هست، تو سیاست ها هست، تو اجتماع هست، تو شرایط رأی گیری هست، تو شرایط شرط، الا ولابد باید مطابق قرآن باشد، مخالف قرآن نباشد. باید قرآن میشه کتاب روز. خب غرض این است که قول دوم که مقابل قول ابن براج رضوان الله علیه هست، این است که این مراحل چهارگانه باید طی بشه. اصل اولی عدم ارث است. اصل دوم که قاعده المؤمنون عند شروطهم هست، این هم مشکل داخلی دارد و مشکل خارجی. مشکل داخلی دارد چون قرینه متصله دارد، استثناء متصله دارد، الا شرطی که حلل حرام الله، الا شرطی که خالف کتاب الله، الا که وصله به خودی قاعده است. هم مشکل خارجی دارد که با قرائن خارج دارد، که چیزی که مخالف کتاب خداست فزبوه علی الجدار. پس ما الان نمیتوانیم به عموم المؤمنون عند شروطهم تمسک بکنیم، بگیم اینا اگر شرط ارث کردن که ارث دارن، شرط ارث نکردن ارث ندارن. به تعبیر ادله‌ای که برای ابن براج اقامه شده یا خود ایشون اقامه کردن، اگر کسی شرط سقوط ارث بکند میشه خلاف کتاب خدا، چون ایشون از آیه استفاده کردن که طبق آیات قرآن کریم زوجیت منقطعه باعث ارث، و اگر شرط سقوط ارث بشه شرط خلاف کتاب است. پس بنابراین ما نمیتوانیم به المؤمنین شروطیم تأثیر بکنیم، بگیم که بررسی بکنیم که آیا مخالف کتاب هست، مخالف کتاب نیست. اطلاقات و ادله دیگه نظیر اطلاقات ارث و امثال ذلک با روایات باید ارزیابی بشه. در بعضی از تعبیرات شهید در مسالک و امثال مسالک هست که حالا اون بزرگوار کی بود که همچه حرفی زد، یا ایشون احتمال داد، احتمال این که معاذ الله قرآن نسخ بشود به خبر واحد، این روشون دارن از بعضی از آیون. این تام نیست. تخصیص عام، تقیید مطلق، اینا با خبر واحد می شود، اما نسخ قرآن با خبر واحد شدنی نیست. خب پس با این اطلاقات اولیه آیات قرآن کریم هم بدون روایات نمیشه مراجعه کرد. عمده محور چهارم است. پس از اصل عملی کاری ساخته نیست، از عموم المؤمن دشوتم کاری ساخته نیست، از اطلاقات و عمومات اس کاری ساخته نیست، عمده روایات مسئله است. روایات مسئله هم چند طایفه است معارض دارد. یا باید نص و ظاهر را گرفت یا باید ازهر و ظاهر را گرفت. روایاتی که در مقام تهدید هست، مرحوم شهید در مسالک دارد که این که حد منطقی نیست که جنس و فصل داشته باشد، حد اعتباری است. بله خب ما هم در اعتبارات بحث بکنیم، ولی اعتبارات هم به حساب کتابی دارد دیگر. اگر امام فرمود حد ارث نکاح منقطع اینه که ارث نیست، ما که توقع جنس و فصل نداشتیم. ما حوزه اعتباراته. در حوزه اعتبارات باید همون حرفی رو زد که در حوزه علوم حقیقی اون حرف میزنن. اونجا گفتن انسان حد حیوان ناطق است، یعنی کم و زیاد ندارد. اینجا هم حد اعتباری است، فرمود حد نکاح منقطع اینه که توش ارث نیست. خب ما باید ارث نیست دیگر، حد اوست. ایشون اصراری دارد که این روایت سعید ابن یسار که تقریبا نص در مسئله است، این را از صحنه خارج کند. فرمایش مرحوم شهید ثانی در مسالک برگرفته از ضعف تضعیفی است که ابن غزائری داره. ابن غزائری دارد که این برقی قبلا بحث شد، این برق رود قم که اطراف قم است، این یه روستایی است به نام برق رود. از اهالی این روستا به برقی یاد میکنن. اینا سه تا برادرن که هر سه جز محدثان و راویانن: محمد ابن خالد و حسن ابن خالد و فضل ابن خالد. میگن این برقی مشترک بین موثق و غیر موثق است، برای اینکه محمد ابن خالد برقی طبق نقل ابن غزائری هم روایت های ضعیف نقل میکند، هم به مراسیل اکتفا میکند. چون یه همچه آدمیه و در این روایت سعید ابن یسار هم معلوم نیست که کدام یکی از این سه تا برادر اینجا هستن، آیا محمد ابن خالد است یا حسن ابن خالد است یا فضل ابن خالد برقی است، هم مشترک است بین ضعیف و غیر ضعیف و هم محمد ابن خالد این مشکل دارد، پس بنابراین این روایت از اعتبار میفته. این چون قوی ترین و غنی ترین روایت مسئله است، چون نص دیگه دارد، چه شرط بکنن چه شرط نکنن ارث نمیبرد که. ولی جناب مامغانی در نقد ابن غزائری فرمود بسیار خوب. حالا نظر، چون ابن غزائری معروف است به اینکه خیلی با احتیاط سخن میگوید، بسیار خوب، شما کسی که روایت ضعیف نقل میکند یا بر مراسیل اکتفا اعتماد دارد، در این دو حوزه باید اینا رد کنید. اما اگر همین بزرگواری که گاهی روایت ضعیف نقل میکنه، گاهی بر مراسیل اعتماد میکنه، یه جا اتفاق افتاده یه روایتی که قبلش درسته بعدش درسته روایت معتبر، چرا اینجا ما رد کنیم؟ الان این روایت سعید ابن یسار نه روایت ضعیف است نه مرسل، این رو خالد نقل کرده دیگه. شما به جرم اینکه ایشون در بعضی از موارد به روایت ضعیف عمل میکنه، اینجا مقدس شرط کنی؟ نقد مرحوم مامغانی نسبت به ابن غزائری اینه. و ای کاش شهید ثانی تو مسالک فرمایش این گونه از فرمایشات هم رعایت میکرد. خب به چه دلیل وقتی که نص در مسئله است و مشکل رو هم حل میکند، چرا رو برداریم؟ حالا بر فرض این درست باشد، بنابراین این فرمایشی که ابن غزائری دارد، چون اینها مستحبده اون احمد ابن محمد عیسای قومی را همین خاندان ابن غزائری از قوم تبعید کردن، بیرون کردن، گفتن چون روایت ضعیف نقل کنید، اما قوم بالاخره از منطقهای بسیار با برکتی است. از همون وقت ائمه علیهم السلام اینا رابطهشون با اهل بیت خیلی قوی بود. چه توفیق خدا به مردم این سرزمین داد، با اینکه ایران را سقیفه فتح کرد نه قدیر، اهل بیت نقشی نداشتن در فتح ایران. همه اسلامی که در ایران و ایرانی هست از سقیفه نشأش گرفته، قدیری ها دست بسته داشتن، کسی اینا ایران رو فتح نکرده. اما چجور خدا به اینها قدرت داد، توفیق داد که اینا اون عصر مرز سقیفه و قدیر خوب تشخیص دادن، نماینده میفرستادن. این مسیح امام حسن عسکری نماینده خود حضرت است آمدن اینجا. این ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، این که گفت در آخر زمان اینجور میشه اینجور میشه، منها یفیض العلم. خب همین روستای یعنی روستا سه تا برادر محدث باشن، روایت نقل کنن، ارتباط تنگاتنگ با اهل بیت داشته باشن، کجا شما یه همچیزی میبینید؟ این خب اون صدوق، اون پدر، اون پسر، این چه فضلیست، چه نعمتیست که ذات اقدس الهی به سرزمینی میده. متحیره. آخه اینا یا دست بسته بودن، یا زندان بودن، یا خانشین بودن. تمام سردارها، فرمونده ها و نظامی ها، اسلحه به دست ها، همشون سقفی بودن. ایران را سقیفه فتح کرد نه قدیر. اما حالا اینا معلوم میشه که اگر ذات اقدس اله بخواهد تمام درهای آسمان و زمین بسته باشد، فیض خدا میرسه. این قوم اینجوره. حالا بعضیا خیلی شاخصن که ارتباط مستقیم با خدا ائمه علیهم السلام دارن، بعضی ها اونجور شاخص نیستن، اما بالاخره سهمی دارند. همین زکریا ابن آدم که تو شیخان دفنه، شاگرد امام رضا سلام الله علیه است، به حضرت عرض کرد که اون دوستان و سابقی ها و هم درس و هم بحثای ما اونا رحلت کردن، جوان ها رو کار آمدن، اجازه میدی من از قوم برم بیرون؟ نامه نوشت خدمت حضرت، اجازه خواست. شاگرد حضرت است. حضرت مرحوم فرمودن که نه، تو در قوم باش، خدا به برکت تو عذاب را از اون محدوده بر می‌دارد، همونطوری که به برکت قبر پدر موسی بن جعفر عذاب را از اون منطقه بر می‌دارد. همین زکریا ابن آدم که تو شیخانه اینجوری دیگه. اینطوری است که فرمود منها یفیض العلم، بی گدار باشد و امثال ذالک. بالاخره نقد مرحوم امام قانی نسبت به ابن قزایری اینه. بسیار خوب، شما میگید روایت ضعیف، اونجا که روایت ضعیف نقل میکنند رد کنید، بگید بر مرسل تک تکی میکند، اونجا که شما بر مرسل تک کرد رد کنید، اما اینجا که سابقش درسته لاحقش درسته چرا رد میکنید؟ و سهم تعیین کننده این روایت سعید ابن یسار دارد. ملازم فرمایید تصریح میکند، بگد که چه شرط بکنن چه شرط نکنن، چه شرط بکنن چه شرط نکنن، این ارث نمیبرد. این روایت سعید ابن یسار، چه شرط بکنن چه شرط نکنن، فرمود به این که ارث نمیبرد. صفحه 67. باب 32. در باب 32 اونجا این با صفحه این بله، دست سعید ابن یسار 7 باب 32 این است. مرحوم کلینی شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه به اسناد یعنی محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن البرغی عن الحسن ابن جهم عن الحسن ابن موسی عن سعید ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرجل يتزوج المرأة متعتا ولم یشترط المیراث، شرط میراث نشردن. حضرت فرمود لیس بینهما میراثون، اشترط او لم یشترط، تاره شرط نکردن. بفرد شرطن بکنن هم اینطور دیگر ایست نیبرن خود. حدیث سوم این باب مجهول پیش اوست، وگرنه اینا تحصیل کردن حسن بن جهم، هیچ مشکلی در ما اینجا نداریم. حسن بن جهم هم تو اصول دو روایات نصوص علاجی هم اونجا بعضی ها نقد کردن، ولی هیچ مشکلی در این سند نیست به استثنای برقی. برقی هم که مامغانی به جناب ابن غزائری این فرماشه دارن. بله خوب، بر فرض هم ما اعتنا بکنیم، اینجا نباید اعتنا بکنیم. این تضییفات او بر فرض هم که معتبر باشد، اینجا جای اعتبار او نیست. این مضمون که چه ارث بکنن چه درس بکنن در خیلی از روایات هست، منتها به این صراحت و نصوصیت اینجا نیست. در روایت سوم این باب این است که این حدث بهی حدثون لم یکن لها میراث. کلینی هم به صورت مرسل نقل کرد لیس بینه هما میراث، چه شرط بکنن چه شرط نکنن. لیس بینه هما میراث تو روایت ششم هم هست که عمر بن حنظل نقل میکند. روایت هشت این باب که از عبدالله ابن عمر هست، منتها حالا او مشکل دیگه داد، البته دارد به این که من حدودها الا ترسها ولا ترسوک. روایت دهم این باب هم که مرحوم صدوق نقل میکند است که لا میراث بینه ما فی المتعه زامات واحد و منهما فی ذلک العجل. بنابراین از مجموع روایاتی که نص و ظاهر را لحاظ بکنیم یا اظهر و ظاهر را لحاظ بکنیم اینه که این ارث نمی‌برد. حالا ببینیم این دو قول دیگری که مونده که آیا فرق است بین شرط سقوط که اونجا ارث نبرد و شرط ثبوت که ارث می‌برد، آیا یه فرقی هست که اگه ما شرط ثبوت کردیم ارث ببرد یا نه. والحمدلله رب العالمین.